صفحه 284. باید و نبایدی وجود ندارد. مسئله صرفاً مسئله انتخاب و چگونگی آن است. اگر تو آرامش، نشاط و عشق را انتخاب کردی، نمیتوانی همه را از طریق کاری که انجام میدهی به دست آوری. اگر شادی و رضایت را انتخاب کردی، حداقلی از آن را میتوانی در جاده اعمال یا کردار بیابی. اگر به دنبال وحدت مجدد با ذات اقدس الله میگردی، اگر به دنبال دانش معنوی، فهم عمیق، شفقت بیپایان، آگاهی کامل، شکوفایی کامل هستی، نمیتوانی آن را از طریق کارهایی که انجام میدهی به دست آوری. به عبارت دیگر، اگر تکامل را انتخاب کردی، تکامل روح، نمیتوانی از طریق انجام کارهای دنیوی به آن تعالی برسی. عمل وظیفه جسم است، بودن وظیفه روح. جسم همواره در حال انجام کاری است. در هر لحظه از روز او در صدد انجام کاری است. توقفی در کار او نیست، استراحتی در کار او نیست. او تمام مدت در حال انجام کاری است. جسم یا در حال اجرای دستورات روح است یا علارغم روح به کاری مشغول است که برخلاف اراده اوست. روح همواره وجود دارد. روح علارغم آنچه جسم انجام می‌دهد وجود دارد، نه به دلیل آنچه جسم انجام می‌دهد. اگر تصور می‌کنی که زندگی همین انجام دادن کارهاست، پس معنی زندگی را تاکنون درک نکرده‌ای. روح تو کوچکترین اهمیتی به آنچه تو برای ادامه زندگی انجام می‌دهی نمی‌دهد و وقتی زندگی تو به پایان می‌رسد، تو هم دیگر اهمیتی نمی‌دهی. روح تو صرفاً به آنچه تو هستی ضمن آنچه انجام می‌دهی اهمیت می‌دهد. این مرتبه بودن است که روح به دنبال آن است، نه مرتبه عمل. روح در صدد است تا چه چیزی باشد؟ الهی بودن. روح تو تصویری از پروردگار است و این را می‌داند. آنچه روح انجام می‌دهد تجربه کردن آن است و آنچه می‌کوشد به خاطر بیاورد این است که بهترین راه را برای کسب این تجربه که کاری را انجام ندهد است. کاری برای انجام دادن وجود ندارد. مسئله فقط بودن است. بودن چه؟ آنچه را که می‌خواهی باشی. شاد، غمگین، ضعیف، قوی، با نشاط، کینه‌توز، با بصیرت، کور، خوب، بد، زن، مرد، هر چرا که عنوان کنی. همه اینها قابل تحمل است، ولی همه اینها با پیشرفت شغلی من چه ارتباطی دارد؟ من به دنبال راهی برای زنده ماندن، برای حفظ بقا، برای تأمین زندگی خود و خانواده و انجام برنامه‌های مورد علاقه‌ام می‌گردم. سعی کن به آنچه دوست داری بشوی تحقق بخشی. منظورت چیست؟ تعدادی از مردم با انجام کارهایی به پولهای کلانی میرسند، عده دیگر هم همان کارها را انجام میدهند ولی به جایی نمیرسند. تفاوت آنها در چیست؟ عده مهارت بیشتری دارند. این یکی از دلایل معماست، ولی دلیل دیگری هم وجود دارد. دو نفر را در نظر بگیر با مهارتهای نسبتاً مساوی، هر دو با امتیاز و رتبه عالی از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند. هر دو می دانند چه هدفی دارند و می دانند چگونه باید از امکانات خود استفاده کنند. با وجود این یکی از دیگری سبقت می گیرد. یکی به راحتی به هدفی که دارد می رسد و دیگری تمام مدت باید در تلاش و مبارزه باشد. علت چه می تواند باشد؟ محل کار. یک بار دوستی به من گفت در شروع هر تجارتی سه عامل در موفقیت نقش عظیمی دارد. محل کار، محل کار، محل کار. به عبارت دیگر نه آنچه تو میخواهی انجام دهی، بلکه آنجایی که میخواهی باشی. دقیقا همینطور است. این تقریبا پاسخ سوالی بود که مطرح شد. روح فقط نگران جایی است که تو می‌خواهی در آن باشی. تو تصمیم داری در جایی باشی که ترس نام دارد یا در جایی باشی که عشق نامیده می‌شود. در گستره زندگی اینکه کجا هستی و از کجا می‌آیی مهم است. در مورد دو شخصیتی که هر دو تحصیل کرده و با کفایت هستند تو می‌بینی یکی موفق شده و دیگری تمام مدت باید تلاش کند. این به دلیل این نیست که دیگری کار به خصوصی دارد انجام می‌دهد، بلکه به دلیل آن چیزی است که هر دوی آنها هستند. یکی از این دو نفر صادق، صمیمی، اهل کمک، متعهد، ملاحظه کار، خندان، مطمئن به نفس و در کارش با روحیه و شاد است، در حالی که دیگری مرموز، منزوی، بی‌توجه، بی‌ملاحظه، اخموز و رنج است. اگر قرار بود تو مراتب بالا و متعالی بودن را انتخاب کنی، اگر قرار بود نیکی، ترحم، تفاهم، بخشش و عشق را انتخاب کنی، اگر قرار بود صفات خدایگونه را انتخاب کنی، تجربه‌ای که داشتی چه بود؟ این را بدان که بودن مهم است، نه کاری انجام دادن. تو به این سیاره نیامدی که به کمک جسم خود چیزی پدید آوری. تو به این سیاره آمدی تا به کمک روح خود چیزی خلق کنی. جسم صرفا و فقط وسیله و ابزار روح است. ذهن تو قدرتی است که جسم را به حرکت در می آورد. بنابراین آنچه در اینجا در اختیار تو می باشد یک ابزار قدرت است که برای خلق خواسته های روح مورد استفاده قرار می گیرد. حتما می‌پرسی خواست روح چیست؟ اینکه تصویر خداوند باشد. البته این خدایی که او می‌خواهد تصویر او باشد موجودی قامز و پیچیده و دارای ابعادی فوق‌العاده زیاد است. خداوند واجد همه صفات و اسماء متجلی در جهان خلقت است. بنابراین روح در جستجوی خداوند راه بلندی را در پیش دارد. او فرصتی عظیم و طولانی از مراتب بودن را در اختیار دارد که باید از میان آنها انتخاب نماید و بعد فراهم آوردن شرایط درست و کاملی که در چهارچوب آن شرایط تجربه آن را خلق کند. بنابراین درست است اگر گفته شود که هیچ چیز بر تو یا از طریق تو اتفاق نمی افتد مگر آنکه واقعا برای خیر و خوبی تو باشد. منظور تو این است که روح همه تجارب من را به وجود می آورد و این شامل نه تنها چیزهایی است که انجام می دهم بلکه چیزهایی است که بر من حادث می شود. به عبارت دیگر روح تو را به فرصتهای درست و کاملی سوق می دهد تا آنچه را که تصمیم داشتی تجربه کنی، دقیقا تجربه کنی. آنچه تو در حال حاضر تجربه می کنی بستگی به تو دارد. این می تواند چیزی باشد که تو تصمیم داشتی تجربه کنی و یا چیز دیگری باشد که همه بستگی به این دارد که تو چه چیز را انتخاب کنی. چرا گاهی من چیزی را انتخاب می کنم که دوست ندارم تجربه کنم؟ آیا می توان گفت که گاهی روح یک چیز را آرزو می کند و جسم یا ذهن چیز دیگری را؟ چگونه ممکن است که جسم یا ذهن بتوانند بر روح حکومت کنند؟ آیا روح همیشه آنچه را می‌خواهد به دست نمی‌آورد؟ روح در جستجوی آن لحظه متعالی است که تو با هوشیاری کامل از آرزوهای او آگاهی پیدا کنی و با او در تحقق آنها همکاری کنی، ولی روح هرگز و هیچ وقت خواست خود را بر بخش فیزیکی وجود تو تحمیل نمی کند. خداوند اراده خود را بر مخلوق تحمیل نمی کند. این ناقض طبیعت خدایی اوست. مخلوق ایدئال اراده خود را بر موجودات زیر دست تحمیل نمی کند. این ناقص طبیعت اوست و اصولاً غیر ممکن است. همچنان که موجودات برتر اراده خود را بر موجودات تحمیل نمی کنند. این برخلاف طبیعت اوست. معهازه بارها اتفاق افتاده که ذهن در صدد برآمده تا اراده خود را بر جسم تحمیل کند و می کند. به طور مشابه جسم اغلب سعی دارد ذهن را کنترل کند و موفق هم می شود. با وجود این جسم و ذهن با هم نباید اقدامی برای کنترل روح انجام دهند، چون روح کوچکترین نیازی به آنها ندارد. بنابراین روح جسم و ذهن را آزاد می‌گذارد تا خود مختارانه عمل کنند. در واقع روح راه دیگری ندارد، چون اگر جوهر و ذات الهی تو را که در واقع خود تو است باید خلق کند، این کار را باید آگاهانه و خود مختارانه و نه از روی اطاعت ناآگاهانه انجام دهد. اطاعت خلق کردن به شما نمی آید و هرگز نمی تواند موجب رستگاری شود. اطاعت یک نوع واکنش است، در حالی که خلق چیزی انتخابی است خالص، دیکت نشده و خاص نشده. وظیفه روح نشان دادن خواستهای خود می باشد، نه تحمیل آنها بر جسم. وظیفه ذهن این است که از میان گزینش‌هایش یکی را انتخاب نماید. وظیفه جسم این است که بر مبنای انتخاب عمل کند. وقتی جسم، ذهن و روح با وحدت و هماهنگی خلق می‌کنند، جنبه الهی انسان تجلی پیدا می‌کند و خداوند تجلی پیدا می‌کند. آیا این درست است؟ اگر بگویم موفقیت من در کار و پیشم در گروه مرتبه ای از بودن است که من در زندگی انتخاب میکنم. قانونمندی هستی نگران موفقیت دنیوی تو نیست، فقط تو نگران آن هستی. واقعیت این است که وقتی تو در دراز مدت مراتب بودن مشخصی را کسب میکنی، عدم موفقیت در کاری که انجام میدهی خیلی بعید به نظر می رسد. با وجود این تو نباید نگران گذران زندگی باشی. سالکان واقعی آنهایی هستند که تصمیم گرفتن زندگی را بسازن، نه امرار معاش کنند. در مرتبه خاصی از بودن زندگی آنچنان غنا، کمال، اهمیت و ابهتی پیدا می کند و آنقدر پاداش دهنده می شود که متاع دنیوی و موفقیت دنیوی دیگر اصلا برایت مطرح نیست. معمای حیات در این است، به محض اینکه مادیات و موفقیت‌های دنیوی در نظرت بی‌ارزش می‌شود، موفقیت‌های مادی به صورت جاری و سرازیر می‌شود. یادت باشد تو در زندگی نمی‌توانی به آنچه می‌خواهی برسی، ولی می‌توانی آنچه را داری تجربه کنی. آیا من می توانم آنچه آرزو می کنم داشته باشم؟ نه. ولی تصور من این بود که آنچه را می خواهم می توانم داشته باشم. تو که گفتی آنچه در فکر و اندیشه توست به آنچه باور داری به همان خواهی رسید. آیا این نظریه نادرست است؟ این دو جمله و این دو ادعا عدم تجانسی با هم ندارند. حالا می گویم چرا تو نمیتوانی آنچه را میخواهی داشته باشی؟ چون عمل خواستن آن چیز را از تو دور میکند. اکنون اجازه بده به نکته‌ای که فهم آن برایت آسان‌تر است برگردیم. فکر خلاق است، عمل خلاق است. فکر، کلام و عمل سه سطوح خلاقیت هستند. حالا اجازه بده به موفقیت دنیوی موضوع مورد اشاره تو بپردازی. آیا گاهی آرزو کرده ای که ای کاش دارای موفقیت مادی بودی و گاهی آرزو کرده ای که ای کاش پول بیشتری داشتی؟ آری، آرزو کردم. بنابراین تو نمی توانی موفقیت دنیوی و نه پول بیشتری داشته باشی. چرا که نه؟ چون جهان هستی همواره تجلی مستقیم افکاری است که در ذهن تو می‌گذرد. ایده تو این است: من دوست دارم موفقیت دنیوی داشته باشم. کلماتی که از ذهن تو و از دهان تو خارج می‌شود حکم جادو را دارد و هر چه بگویی همان خلق می‌شود. پس چرا من موفقیت بیشتری ندارم؟ همانطور که گفتم کلماتی که از دهان تو خارج می شوند حکم فرمان را دارند. تو به عالم هستی می گویی من موفقیت می خواهم. عالم هستی هم می گوید بسیار خوب، موفق می شوی. نمی توانم آنچه را می گویی درست بفهمم. این گونه به موضوع فکر کن. کلمه من موتور خلقت را روشن می کنم. کلمات من هستم دارای قدرت خلاقه عظیم‌تری است. آنها دستوراتی هستند که به عالم خلقت داده می شود. اکنون آنچه به دنبال کلمه من می آید واقعیت فیزیکی پیدا می کند. بنابراین من طالب موفقیت هستم. تو موفق می شوی را به دنبال می آورد و عبارت من پول می خواهم تو پولدار می شوی را باید به ارمغان بیاورد، نه چیزی بیشتر از آن و نه کمتر، چون افکار و کلمات خلاق هستند، اعمال هم همینطور. و اگر تو به نحوی عمل کنی که نشان دهی طالب موفقیت و پول هستی، چون افکار، کلمات و اعمال تو با هم هماهنگ هستند، باید مطمئن باشی که آنچرا که طلب کرده ای به دست خواهی آورد. ای خدای من، واقعا جهان هستی این چنین عمل می کند؟ البته تو خالق بسیار قدرتمندی هستی. البته اگر روزی از روی خشم یا ناامیدی جمله‌ای بر زبان آوری نظیر برو بمیر یا به جهنم واصل شو، احتمال اینکه نفرین تو عملی شود بسیار غیر محتمل است. بنابراین نگران حرف‌های ناپسندی که گاهی از دهانت خارج می‌شود نباش. خدا را شکر. ولی چنانچه فکری را مرتب از ذهنت بگذرانی یا کلماتی را بارها و بارها تکرار کنی، نه یک بار و نه دو بار، بلکه ده‌ها و صدها و هزارها بار، نسبت به قدرت خلاقه آن کلمات تردیدی نداشته باش. فکر یا کلمه‌ای که مرتب بیان و بیان می شود نهایتاً روزی ظهور پیدا می کند. به عبارت دیگر پا به عرصه وجود می گذارد، در دنیای بیرون تحقق پیدا می کند و واقعیت فیزیکی تو می شود. بنابراین به جای آنکه به خود بگویی من به دنبال موفقیت هستم، به خودت تلقین کن من موفق هستم. ولی این به نظر نوعی خودفریبی می آید، مثل این که بخواهم خودم را به مسخره بگیرم. در آن صورت ذهنم واکنش منفی نشان می دهد. در آن صورت به چیزی فکر کن که برایت قابل قبول است. مثلا به خودت تلقین کن موفقیت را حس می کنم که دارد به سوی من می آید، یا حس می کنم همه چیز به موفقیت منجر می شود. پس این ترفندی است که در تمرین مثبت اندیشی عصر نوین به کار گرفته می شود. صفحه 295. البته مثبت گویی اگر صرفاً ادای کلمات باشد و بیان چیزی باشد که تو آرزو داری واقعیت پیدا کند، مؤثر واقع نخواهد شد. مثبت اندیشی زمانی مؤثر واقع می شود که تو به آنچه می گویی اعتماد راسخ داشته باشی. بهترین نوع مثبت گویی بیان سپاس و شکر از ذات اقدس الله است. پروردگارا، از اینکه موفقیت را در زندگی نصیب من کردی سپاس گذارم. به این طرز فکر اگر مرتب بیندیشی درباره آن صحبت کنی و به آن عمل کنی، نتایج شگفت انگیزی را به بار خواهید آورد. همیشه نتیجه از فکری حاصل می شود که تو به واقعیت آن ایمان داری، نه از کوششی که در جهت کسب نتیجه به عمل می آید، بلکه از این آگاهی که نتیجه از پیش به دست آمده است. مسیح قبل از آفرینش هر معجزه‌ای چنین بصیرتی داشت. قبل از هر معجزه‌ای او از خداوند برای قدرتی که به او عطا کرده بود تشکر می‌کرد. هرگز به فکر مسیح نمی‌رسید که سپاسگوی مواهب و عنایات پروردگار نباشد، چون هرگز به فکر او نمی‌رسید که آنچه اعلام می‌کند ممکن است تحقق پیدا ننماید. این فکر هرگز به ذهن او راه پیدا نمی کرد. مسیح آنچنان از خود الهیش و ارتباطش با خداوند مطمئن بود که هر فکر، کلمه و رفتاری که از او سر می زد منعکس کننده آگاهی او بود. همان گونه که افکار، گفتار و کردار تو بازتاب آگاهی توست. بنابراین اگر در حال حاضر چیزی در زندگیت وجود دارد که تصمیم داری آن را تجربه کنی، آن را آرزو نکن، انتخاب کن. آیا موفقیت را در زندگی انتخاب کرده ای یا پول را در زندگی انتخاب کرده ای؟ بسیار خوب، آن را برگزین، ولی به طور واقعی و کامل، نه با کمی تردید، بلکه با تمام قلب و روح هست. ولی در مراحل کسب رشد و پیشرفت، اگر دیدی موفقیت مادی دیگر برایت اهمیتی ندارد، تعجب نکن. منظورت از این حرف چیست؟ در مرحله تکامل روح زمانی فرا می رسد که نگرانی اصلی دیگر بقا جسم فیزیکی نیست، بلکه تعالی روحی و معنوی است. در این فرایند کسب موفقیت مادی جای خود را با شکوفایی جوهر الهی عوض می کند. البته این مرحله از رشد مرحله بسیار حساس و ظریفی است، چون تا کنون فرد تصور می کرد که وجودش فقط همین هستی جا گرفته در کالبد است، نه کالبدی که روح به آن دمیده شده. در این مرحله از رشد روحی، قبل از اینکه ذات و جوهر وجود به رشد کافی برسد، وضعیتی پیش می آید که فرد دیگر نگران جسم و مسائل مادی نیست. روح آنچنان هیجان زده است که دارد نهایتاً کشف و جستجو می شود که جسم دیگر فراموش می شود. ذهن در این مرحله جسم و همه مسائل جسمانی را رها می کند. همه چیز مورد غفلت قرار می گیرد. رابطه ها کنار گذاشته می شود. خانواده و شغل در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. صورت حساب ها روی هم جمع می شود. جسم برای مدت مدید حتی تغذیه نمی شود. همه تمرکز و توجه معطوف روح و مسائل معنوی می شود. این تحول می تواند به بحران شخصی بزرگی در زندگی روزمره شخصی منتهی شود. اگرچه ذهن در این راستا نه تنها شکنجه و عذابی را متحمل نمی شود، بلکه سرخوش و خوشحال است. اطرافیان تصور می کنند که شخص دیوانه شده و تحملش را از دست داده و به عبارتی شاید هم از دست داده است. کشف این واقعیت که زندگی ارتباطی با جسم ندارد می تواند به گونه دیگر عدم توازن به وجود آورد. در موقعیتی که در ابتدا وجود آنچنان عمل می کرد که گویی جسم همه ی چیزی است که وجود دارد، اکنون آنچنان عمل می کند که گویی جسم اصلا مطرح نمی باشد. این البته واقعیت ندارد، چون هستی به زودی و گاهی به گونه دردناکی به خاطر می آورد. تو یک وجود سه‌بخشی هستی، ساخته شده از جسم، ذهن و روح. تو همواره یک وجود سه‌بخشی خواهی ماند و این منحصر به زمانی که روی زمین هستی نمی باشد. افرادی هستند که تصور می کنند به هنگام مرگ جسم و ذهن فرو می ریزند، در حالی که این چنین نیست. جسم تغییر شکل می دهد و بخش غیر شفاف خود را پشت سر می گذارد، ولی غشاء بیرونی خود را همواره حفظ می کند. ذهن هم که نباید با مغز اشتباه کرد، با تو همراه است. ذهن به روح و جسم به صورت یک توده انرژی سه‌بعدی یا سه‌وجهی می پیوندد. چنانچه تو انتخاب کنی به این فرصت تجربه اندوزی که زندگی بر روی کره ارض می نامی برگردی، خود الهیت یک بار دیگر ابعاد واقعی را به صورت جسم، ذهن و روح متجلی می سازد. در واقع تو کلن یک انرژی هستی، ولی با سه بُعد یا جنبه کاملا مشخص و متمایز. به مجرد آنکه تو تصمیم میگیری در کالبد جسمانی سکنا گزینی و به زمین بیایی، جسم اصلی تو ارتعاش‌های خود را کم می‌کند و از ارتعاشی سریع و غیر قابل رؤیت به سرعت کاهش می‌یابد تا در آن سرعت توده و ماده ایجاد کند. این ماده واقعی زاییده فکر پاک و خالص است، زاییده ذهن است، زاییده جنبه عالی‌تر وجود سه‌بخشی تو است. ماده از انعقاد میلیون، بیلیون، تریلیون واحدهای انرژی مختلف به یک توده بزرگ که توسط ذهن قابل کنترل است به وجود آمده است. به محض اینکه این واحدهای کوچک انرژی انرژی خود را به مصرف رساندن، توسط جسم به دور انداخته شده و ذهن واحدهای جدیدی به وجود می آورد. جسم اسیری فکر را می گیرد و ارتعاش واحدهای انرژی بیشتر را کاهش می دهد یا به عبارتی آنها را کریستالیزه می کند و آنها به صورت ماده در می آیند، ماده جدید تو. به این ترتیب هر سلول بدن به طور مکرر عوض می شود. به عبارتی تو همون شخص چند روز پیش نمی باشی. چنانچه تو به مریضی یا بیماری یا خشم، نفرت و چیزهای منفی فکر کنی، بدن تو این افکار را به فرم فیزیکی در می آورد. مردم این هیئت منفی و بیمار را می بینند و با خود می گویند او را چه می شود؟ روح شاهد اجرای این نمایشنامه طی سالیان و ماه‌ها و روزها و لحظات متوالی است و همواره روح حقیقت وجودی تو را می‌بیند. او هرگز ماده اولیه، طرح اصلی، اولین ایده، فکر خلاق را فراموش نمی‌کند. وظیفه او این است که به تو یادآوری کند، یعنی به گونه‌ای واقعی ذهن تو را از نو بسازد تا تو خود الهیت را به یاد آوری. سپس انتخاب کنی چه کسی می‌خواهی باشی. به این ترتیب چرخه خلقت و تجربه، چرخه به تصویر کشیدن و به آن جنبه تحقق بخشیدن، چرخه آگاهی و رشد به سوی ناشناخته ها تمام مدت و به طور پیوسته ادامه پیدا می کند. البته گفتنی بسیار است که هرگز در یک کتاب نمی گنجد، ولی آنچه معلم بزرگ شکسپیر گفت همواره به خاطر بسپار. خراس در آسمان‌ها و زمین چه بسا چیزهای بیشماری است که تو حتی به خواب هم ندیده ای. ممکن است در این مورد چند سوالی مطرح کنم؟ نظیر این که وقتی تو میگویی ذهن پس از مرگ با من همراه است، آیا به این معنی است که شخصیت من با من میماند؟ آیا در زندگی بعد از مرگ من میدارم چه کسی بودم؟ البته. و چه کسی همواره بوده ای؟ همه چیز بر تو آشکار می شود، چون بعدها به نفع توست که این چیزها را بدانی. اکنون در این لحظه فایده ندارد. و در ارتباط با این زندگی آیا حساب و کتابی هم هست؟ در زندگی پس از مرگ قضاوتی که تو تصور می‌کنی وجود ندارد. به تو اجازه داده نخواهد شد حتی خودت را مورد قضاوت قرار دهی، چون در این صورت به علت خصوصیت قضاوت کننده و موقعیت نامناسبی که داری مسلماً امتیاز بسیار کمی به خودت می‌دهی. در این حال تو این فرصت را داری که به همه آنچه فکر کرده، گفته و عمل کرده ای مجدداً نگاه کنی و تصمیم بگیری. آیا این همان چیزی است که تو بر اساس آنچه عقیده داری هستی و آنکه می‌خواهی باشی انتخاب خواهی کرد؟ طبق دکترینی از تعالی عرفانی شرق، به هنگام مرگ به هر شخصی این فرصت داده می شود تا هر فکری را که در طول زندگی داشته، آنچه را بر زبان رانده، آنچه را انجام داده دوباره زنده کند. البته نه از دیدگاه ما، بلکه از دیدگاه کسی که تأثیر پذیر از اعمال و رفتار او بوده است. به عبارت دیگر ما از پیش پندار، گفتار و کردار من را تجربه کرده ایم و اکنون آنچه را که طرف مقابل ما در هر یک از این لحظات حس کرده تجربه می کنیم و بر اساس این ارزیابی است که سرنوشت خیش را رقم می زنیم. آنچه در زندگی بعد از مرگ اتفاق می افتد خارق العاده ترین از که برای تو قابل فهم باشد، چون تجربه دنیای ماورایی تجربه دگرگونی و بنابراین قابل توصیف با ابزار نظیر کلمات که بسیار محدود هستند نمی باشد. فقط کافیست بدانی تو در مرحله جدید از حیات خیش خود را محصول و دستاورد پندار و گفتار و رفتار گذشته خود می‌یابی. بسیاری که از فرصت‌های دوران گذشته بهره کافی و مناسب نبودند، آرزو می‌کنند که به دنیا بازگردند و گذشته را به نحوی جبران و خیشتن را مناسب و منطبق با شرایط جدید که در پس حیات دنیوی قرار دارد مهیا سازند. پس تو سعی کن در دوران حیات فعلی خیش در خودسازی خود و کمک به دیگران در جهت پرورش خود الهیشان کوشا باشی. خوشنود هستم ولی همیشه می توانم امید به چیز بیشتری داشته باشم. آری، تو همواره امید به چیزهای بیشتری داری. طبیعت تو چنین است. این طبیعت و سرشت الهی است که همواره بر جستجوی چیز برتری است. پس با تمام وجود جستجو کن. حالا دوست دارم به پاسخ سوالی که در ابتدای این مکالمه مطرح کردی بپردازیم. به جلو قدم بردار و کاری را انجام بده که واقعا دوست داری. فرصت بسیار کوتاه است. چگونه می توانی به خودت اجازه دهی در این عمر کوتاه به کاری بپردازی که تمایلی به انجام آن نداری؟ به این گونه حیات را به سر آوردن و سرمایه وجودی خیش را هدر دادن نمی توان زندگی نامید، بلکه نوعی مرگ تدریجی است که برای خیش برگزیده ایم. اگر پاسخ دهی ولی من خانواده‌ای دارم که به من متکی هستن، دهانهای کوچکی هستن که باید غذا بدهم، همسایه هم هست که چشم امید به من دوخته. به تو پاسخ